فقه نظام جامعه خانواده استاد حکیم سه‌شنبه 11 آذر ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بحث ما در ویژگی های نظام جامعه خانواده اسلامی بود، یا مهمترین ویژگی ها در نظام جامعه خانواده اسلامی مطرح شد، و برای ورود به این بحث یک بحث اجمالی در حدود 18 تا ویژگی گفتیم، بعد وارد یک بحث زیرساختی شدیم در این موضوع بسیار مهم، و اون موضوع این بود که اصلا خانواده در جامعه بشری یا در نظام تکوینی انسانی یک سنت الهی بوده و هست و خواهد بود، به این معنا که خداوند که طراح آفریننده انسان و طراح تمام اجزای وجودی انسان و انواع و اصنافی که برای انسان در نظر گرفته و اون را به زوجین مذکر و مؤنث تقسیم کرده و بین این دوتا روابطی تکوینی و روابطی تشریعی در نظر گرفته، خداوند در این نقشه کلانی که برای بشریت داشته که در آیات فراوانی این آیات به چشم خوره، یکیش این آیه است، سوره حجرات آیه 13، یکیش اون آیه شریفه‌ای که فرمود خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا، که بحث خانواده در این آیه از این جهت چشمگیره و میدرخشه که این انسانی که از آب آفریده شده، خداوند طوری اون رو طراحی کرده که نسبت یا تناسب که معلول ازدواج و تناسل و مصاهرت که باز نشانه رابطه زوجیت هست، در اینجا خداوند این چنین طراحی کرده، فجعله نسبا و سهرا، خدا ارادش بر این تعلق گرفته که جامعه انسانی بر اساس کانون گرم خانواده شکل بگیره و بشر وجودش تداوم پیدا کنه. خب و اهدافی برای این کانون گرم خانواده در نظر گرفته شده که اولین هدف اون فرزند آوری و تناسل و ذریه یا فرزند آوری و استمرار این فرزند آوری در طول مسیر زندگی بشر روی کره زمین قرار داده شده. پس خداوندی که در نظام احسن او یک چنین سنتی به عنوان سنت اصلی طراحی شده، و به عبارت دیگر جامعه خانواده محور خدا طراحی کرده و قوانینی که برای مدیریت این خانواده، شکلگیری خانواده، مدیریت خانواده و پویایی و تکامل خانواده و پایداری خانواده در نظر گرفته شده، حتما در نظر گرفته شده. یعنی خداوند برای این کانون گرم خانواده‌ای که طراحی کرده قوانینی نیز طراحی کرده و باید طراحی کرده باشه که بتواند اون خانواده را به اهداف مطلوب برسونه، که یکی از اون اهداف بحث فرزند آوریه. فرزند آوری خب لازمش تربیت فرزندانه، چون فرزند انسان مانند بسیاری از حیوانات نیست که او را بزاید و رها کند، نیاز به حضانت، نیاز به تربیت و نیاز به خدمات لازم از لحاظ جسمی و روحی و عقلی نیاز پیدا میکنه که خانواده باید این مهم را به عهده بگیره. خب بنابراین پس این انسانی که در یک خانواده ای به وجود میاد، این انسان نیاز به تربیت داره و بدون این تربیت این انسان به اون اهداف مطلوب نمیرسه. خب پس اگر چنین شد، حتما هم تشکیل خانواده باید قانونی داشته باشه که این بستر رو فراهم کنه، این بستر مطلوب را برای ارتباط منتهی به فرزند آوری و لوازم این فرزند آوری انسانی که بحث حضانت و تربیت هست. اینجاست که بحث مدیریت این خانواده به عنوان یک کانون اجتماعی، به عنوان یکی از الزامات این خانواده محوری خواهد بود. خب خداوند متعال در این آیه 13 سوره حجرات فرموده اولین هدف این است که این دو انسانی که ذکر و انثی، آدم و حوا، به وجود آورده شدند و آفریده شدند، این است که جعلناکم شعوبا و قبائل، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم، رابطه میان شما ایجاد کردیم، آن رابطه تکوینی، نیاز مرد به زن و نیاز زن به مرد به گونه ای در وجود این دو انسان نیازها تعبیه شده، از غدد گرفته تا دستگاه تناسلی تا بقیه مسائل مربوط به این فرزند آوری، همه به گونه ای چیده شدن تا اینکه این رابطه زوجیت منتهی بشود به یک هدف بسیار مقدس و بزرگ و اون فرزند آوری. خب این فرزند آوری چه مسیری طی میکنه؟ مسیر گسترش پیدا میکنه. وقتی گسترده شد به شعوب و قبائل، کشورها، نه چه عرض کنم، شعوب یعنی ملتها، ملتهایی از این فرزند آوری و قبائلی و عشایری، قبیله همون خانواده بزرگه. خانواده های بزرگ کم کم میرسن به ملتهایی که متولد میشوند از این مسیر تکاملی فرزند آوری. پس خداوند در متن آفرینشش چنین نقشه ای را داشته و الان از این نقشه داره ما را آگاه می سازه، تا اینکه ما متوجه بشویم که هدف، یکی از اهداف بسیار بسیار مهمه این خانواده محوری و تشکیل خانواده در یک هدف مقدسی به نام فرزند آوری و تکامل این انسان ها با این فرزند آوری. حالا نحوه تکامل هم اینجای بحث داره که چگونه انسان با فرزند آوری یک مسیر تکاملی پیدا میکنه، این در جای خودش باید بحث بشه. و هدف بعدی که وقتی که این ملت ها متنوع و متعدد شدن، باز باید اینها با هم ارتباط فرهنگی مثبتی داشته باشند. لتعارفوا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یه هدف بالاتر از فرزند آوری، یعنی یه هدف زائد بر فرزند آوری، یعنی صرف فرزند آوری یه بستریه برای اون تعارف. تعارف همدیگر رو شناختن میتونه باشه، کسب معرفت از یک دیگر بر اساس تنوع تجربه ها و تنوع فرهنگ ها سبب میشه که این ارتباطات فرهنگی میان انسان ها، میان شعوب و قبائل به جایی برسد تا اینکه اینها تکامل معرفتی پیدا کنند و همدیگر را همافزایی کنند و به این ترتیب جامعه بشری به سمت یک جامعه پویا و در حال تکامل حرکت کنه. خب معرفت و آگاهی باز مقدمه است و بستری است برای یک هدف ارزشی بسیار بسیار بالاتر. چرا؟ چون اونی که به انسان کمال را میدهد و کمال را برای او به وجود می آورد چیزی عبارت است از تکامل اخلاقی. التقا رئیس الاخلاق، سرآمد اخلاق یا بگیم قله اخلاق در تقوا خودش را نشون میده، یا تقوا داشتن و به تقوا رسیدن انسان را سرآمد میکنه در اخلاق، در ارزش ها، در ارزش گرایی و پایبندی به ارزش ها. تقوا پایبندیه، پایبندی انسان به اصولی اخلاقی که در این اصول اخلاقی انسان از هر گونه انحراف در مسیر، از هر گونه ضد ارزش به دور بماند و بین او و بین این انحرافات و ضد ارزش ها فاصله به وجود بیاد. فاصله به معنای پیشگیری اینجا وقایه، تقوا از وقایه است، پیشگیری میکند این انسان از افتادن در دام انحرافات و خطاهای فاحش در زندگی که ضد ارزش هستند، ظلم و طغیانگری و خیانت و حق کشی و طغیانگری در مسیر زندگی. خب پس معرفت و تعارف در حقیقت بستری خواهد بود برای تکامل معرفتی انسان و حرکت انسان‌ها به سمت به دست آوردن اون کمالات اخلاقی که در تقوا خلاصه می‌شوند. وقتی که گفتیم اتقاکم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در حقیقت دارد این آیه ما را به این سمت هدایت میکنه که شما اگر دنبال پویایی هستید، پویایی شما در این است که در مسیر تقوا شما باید با هم به چشم هم چشمی و به مسابقه روی بیاورید. چرا؟ چون تقوا در حقیقت مراتبی دارد و تکامل پذیره. اینکه انسان از خطا به دور باشه، از گناه به دور باشه، این مراتبی داره. انسانی هست که خیلی نزدیک گناه کردنه، یکی هست فاصله داره با گناه کردن. چرا؟ چون به قول اون شریف رضی و شریف مرتضی وقتی که با هم گفتن مسابقه میدیم در خوبی و در کمال، تا اون کتابی که نمیشود اون را تقسیم کرد و باید یک شخص برنده اون کتاب باشه که ارث پدرشون بود، یکی از این دو بزرگوار فرمود من از آغاز بلوغ تا الان گناه نکردم. و گناه نکردن یعنی با تقوا بودن به عنوان یک ارزش و یک خلاصه نشانه کماله. اون برادر دوم فرمود اگر تو گناه نکردی من فکر گناه هم نکردم، اصلا هیچ وقت فکر گناه در ذهنم نیامده تا گناه کنم. خب کسی که گناه نکرده ممکنه فکر گناه هم کرده باشه اما گناه نکرده، اما کسی که فکر گناه نکرده دورتر از گناه. انسان معصوم این چنین است، انسانی است که هیچ وقت فکر گناه نمی کنه. لذا این نداشتن فکر گناه و انگیزه و توجه به گناه او را از گناه دورتر نگه می داره. پس به این معنا میتونیم بگیم تقوا مراتبی داره. فرمود اتقوا الله ما استطعتم و فرمود اتقوا الله حق تقاته، دو تا مرتبه برای تقوا در نظر گرفتیم، سه مرتبه. پایین ترین مرتبهش رو امام صادق در اون حدیث و عنوان بصری این چه این فرمودن، فرمودن اینکه انسان در مسیر عبودیت خدا گام بردارد و حقیقت عبودیت را در وجود خودش کسب کنه و به دست بیاره که سه تا نشانه داره. اون سه تا نشانه را که فرمود، فرمود اگر این انسان به این سه ویژگی رسید، فرمود و هذا اول درجات تقا، این اولین درجات تقواست که آیه شریفه اینطور می فرماید تلک دار الاخرتو نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا. همه فسادها و همه گرفتاری ما این است که دنبال انسان دنبال برتری جویی مادیه در دنیا، در زمین دنبال برتر شدن است، کسب قدرت بیشتر، کسب مال بیشتر. این انسانی که دنبال قدرت طلبی است، قدرت مادی، این انسان میفته در دام دنیا و میفته به در دام تنافس و خلاصه مبارزه با دیگران برای کسب این موقعیت‌های مادی بیشتر و دنیوی. پس کسی که کسانی که در این دنیا لا یریدون علوان فی الارض، دنبال برتری دنیایی نیستن. اگر دنبال برتری هستن، دنبال برتری های اخلاقی، برتری های اخروی هستن و دنبال فساد هم نیستن. نمیخوان که در دنیا فسادی از اونها، خرابی از اونها به وجود بیاد. خب فرمود و هذا اول درجات التقا، کسی که لا یرید علوان فی الارض ولا فسادا، این اولین درجات تقواست. پس امام فرمودن که کف این تقوا اینه و اساس این تقوا این است که انسان انگیزه ای برای فساد و برای برتری جویی نداره. حالا مراتبی خواهد داشت این تقوا، ممکنه در بعضی روایات 10 مرتبه برای تقوا ترسیم شده باشه. قرآن فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خب ما بناست شما انسانها را وزن کنیم و برای شما جایگاهی قرار بدیم و رتبه بندی کنیم شما را. اگر بخواهیم شما را رتبه بندی کنیم، گرامی ترین انسان، نزدیک ترین انسان به خدا کسی است که با تقوا ترین است. با تقوا ترین، یعنی بالاترین مراتب تقوا را داشته باشه. در اون آیه دیگر فرمود اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. شما به جایی باید برسید که حق تقوا را، یعنی آنچه که شایسته است در تقوا، شما چیزی را فروگذار نکنید، نه فقط در حد توان، حق تقوا رو انجام میدید، نه اینکه بگید توان من اینه. وقتی میگید توان من اینه، خب شما میتونید توانمندتر بشید. چرا؟ چون اگه قله رو دیدید شما احساس عجز نمی کنید، احساس میکنید که باید به سمت این قله حرکت کنید. به تعبیر امام سجاد علیه السلام، بعضیا آخرین همتشون این است که به بهشت برسند، چون خدا فرموده ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. چون به بهشت میخوان برسن، خب این یک کمالیه. اما میفرماید این کمال برای من کمه، من اگه بخوام خودم را معاوضه کنم، یعنی خودم را بدهم بفروشم، چون خدا گفته بفروشید انفسهم و اموالهم، اگر من بخوام چیزی بدهم و در مقابل آن چیزی بگیرم، بهشت که هیچ کمه برای من. اونی که بالاتر از بهشته چیه؟ اون خود خداست. من فقط خودم را با خدا معاوضه میکنم. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. امیرالمؤمنین هم فرمودن سه مرتبه برای این انسان ها در نظر گرفته، فرمود که اینا همه عابد خدا هستن، اما اینها بر اساس ترس از جهنم برای فرار از جهنم عبادت میکنن. گروهی که بالاترن اینا جهنمی نیستن، ترسی از جهنم ندارن، ولی برای ورود به بهشت خدا را عبادت میکنن. باز در اینجا انگیزه اونها بهشته، ولی یه عده بالاتر از اینا هستن و اونا خدا را چون دوست دارن عبادت میکنن، یا به خاطر شکر و سپاسگزاری خدا را عبادت میکنن. عبدالله حبن یا عبدالله شکرن. یا فرمود که الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباد فعبدتک. چون تو سزاوار معبود بودن هستی، حق تو این است که اگر من بخواهم کسی را عبادت که باید عبادت کنم، من باید عبد کسی باشم. عبد کی باشم؟ یا عبد شیطان، عبد دنیا، یا عبد خدا؟ اینجا عبودیت اگر اجتناب ناپذیره که اجتناب، چون انسان باید چیزی را طوری انسان آفریده شده که چیزی را عبادت و انتخاب کنه، باید انتخاب کنه، انسان نمیتونه انتخاب گر نباشه، باید انتخاب کنه. چه چیزی را باید انتخاب کنه؟ اینجاست که میفرماید خیلی خوب، اگر خدا را میخوای انتخاب کنی بفرما بسم الله. اینجاست که تو به بالاترین مراتب تقوا دست خواهی ها. خب این کجا این اتفاق میفته؟ این اتفاق بسیار بزرگ برای تکامل انسان در بستر خانواده. اگه خانواده باشه و تربیتی باشه و جامعه بشری خانواده محور شد و در این جامعه خانواده ها به وظایف مقرر و قوانین مقرر برای تکامل و پویاییشون تعیین شده که شده، اون وقت است که این اتفاق بسیار بزرگ میفته. این وقت است که نور خدا در این خانواده ها میتابد، همطور که قرآن فرمود الله نور السماوات والارض مثل نوری که مشکات فی هم اسبا، تا میفرماید فی بیوتن. این نور کجا میتابد؟ الله نور السماوات. این نور کجا میتابد؟ میفرماید مهمترین جایی که این نور میتابد فی بیوت، باید در خانه هایی این نور بتابد. وقتی این نور الهی تابید، خداوند اجازه میدهد که این خانه ها یا این خانواده ها و این بیوتات بالا بروند، اوج بگیرند. اذن الله ان ترفع، خدا اجازه میدهد که این خانواده ها اوج بگیرند. وقتی که اوج گرفتند، محصول این خانواده چه خواهد بود؟ یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایزاء زکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار لیجزیهم الله احسن ما عملو و یزیدهم من فضله. پس اون اکرمکم عند الله اتقاکم، اینجا در سوره نور، در این آیه نور داره به خوبی بیان میکنه، میگه چنین اتفاقی خواهد افتاد در این جامعه انسانی. و اهل بیت فرمودن، پیامبر فرمود این بیوتات، این خانواده ها، خانواده های انبیا هستن و این خانواده علی و فاطمه از برترین این خانه هاست و این خانواده الهی و خانواده نبوی، علوی، فاطمی، این خانواده است که در روایات آمده هیچ خانواده ای برتر از اون نداریم. همونطوری که فرمود به خانمی که در این خانواده است فاطمه است و از او برتر نیست، و جدی که حسینین دارن محمد مصطفی است صلوات الله علیه و آله و از او برتر وجود نداره، پدری که دارن علی مرتضی است کسی از او در این بود برتری ندارد. خب در اینجا میبینیم که این نقشه الهی برای تحقق یک جامعه انسانی مطلوب از مسیر خانواده محوری داره شکل میگیره و حرکت میکنه و تا کنون هم در طول تاریخ حرکت کرده و محصول و اون نتیجه یک چنین نظامی به وجود آمدن شخصی به نام خاتم انبیا سید المرسلین محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله که اساره تجربیات انبیا را در خودش جمع کرده و در حقیقت تمام کمالات انبیا در این وجود مبارک خاتم انبیا فراهم شده و این کمالات همه انبیا در طول تاریخ به نسل او و به فرزندان او منتقل شده و بر اساس انتقال این کمالات جامعه بشری با مدیریت این امامان معصوم که فرزندان خاتم پیامبران هستند جامعه بشری را در طول تاریخ هدایتگری کردن و دارن هدایتگری میکنن. خب اگر این نقشه الهی هست که هست، با توجه به چنین نقشه ای ما باید این نظام جامعه خانواده را ببینیم و درباره ویژگی های او صحبت کنیم که عرض کردم خدا محوری، اهداف متعالی که این اهداف را بیان کردیم، مسئولیت پذیری و مسئولیت پروری، حق پذیری و حق گرایی و عدالت محوری و عدالت گرایی، جامعیت، اعتدال و تکافل اجتماعی همراه با تأمین اجتماعی و آخرت گرایی و دنیانگری با آخرت گرایی که این یکی از مشخصه های بسیار مهمه این بینش اسلامی و خانواده اسلامی است. و ایدئال گرایی همیشه کمال طلبی در این خانواده ها به عنوان یک شاخص از مسیر طهارت و پاکدامنی که در حقیقت روی کرده این خانواده ها، روی کردی اخلاقی که انسان را در برابر انحرافات تحسین می کند و او را پاس می دارد و نظامی است که انعطاف پذیر است و تمام نیازهای جامعه بشری را در طول مسیر تاریخی انسان و معاصر و آینده انسان تمام این نیازها را مورد توجه قرار میده و متناسب با این تنوع نیازها و متناسب با این نیازهای جدیدی که برای جامعه بشری به وجود میاد این نظام احسن الهی در یک خانواده بسیار مطلوب و خانواده احسن میتونیم تعریف کنیم، نظام احسن و خانواده احسن میتواند این نمایانگر اون نظام احسن الهی برای جامعه بشری و مشت نموره خرواره که این نظام جامعه خانواده نمونه از اون نظام اجتماعی احسن و برتر برای جامعه بشری می باشد. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها.